سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت دوم،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، یکی از بحث‌های مقدماتی که شاید در برخی جلسات خیلی وقت پیش خدمت دوستان عرض کرده بودیم رو مجدد یادآوری کنم که بشه بحث امشب رو راحت‌تر تحمل کرد و راحت‌تر باش کنار اومد. و اون این است که واقعاً دین از ما چی می‌خواد بسازه؟ ما مدام باید به این موضوع فکر کنیم، ما به کجا میخواییم برسیم، چه پرسش اساسی رو میخواییم جواب بدیم. خیلی از این تعابیر ما ممکنه پاسخگوی نیاز حقیقی ما در مقابل این سوال نباشن. مثلا ما بناس خدا رو اطاعت کنیم، ما بناس موجود بدی نباشیم، ما بناس آدم های خوبی بشیم، ما بناس مقرب به پروردگار عالم بشیم. اینا همش درست، ولی انگار یه پاسخ ویژه‌ای که آرامش بخش باشه برای این سوال آدم لازم داره. دین میخواد از ما چی بسازه؟ مثلا شما فرق تلاشتون برای ورود به دانشگاه، کنکور قبول شدن یا امتحان دادن توی درسی که میخواید قبول بشید رو ببینید چقدر فرق میکنه این تلاش با تلاشتون برای نجات از بیماری سرطان. چقدر این دوتا فرق میکنه جنسشون با هم دیگه. نجات از یک بیماری هولناک به ذات تو بستگی داره، به حقیقت وجود تو بستگی داره، حداقل وجود جسمانی شما. ولی این که میخوای بری کنکور امتحان بدی، اینو یه حالا وظیفه میدونی، یه فضیلت میدونی، یه مسابقه میدونی، یه امر خارج از خودت میدونی، اینقدر درگیر نمیکنه روح تو رو به صورت عمیق. البته ممکنه شما خیلی برات مهم باشه موفقیت در یک امتحانی، موفقیت در کنکور مثلا، ولی بالاخره این با مسئله ای که عمیقا شما درگیرش هستی و ذاتت به اون وابستگی تام و تمام داره خیلی فرق میکنه. حالا من دیگه کنکور رو گفتم برای اهل کنکورا، نه که شمایی که آقای مهندس هستید یا آقای دکتر هستید یا بالاخره سنتون به این ماجراها نمیخوره بگید نه کنکور برای ما هم مهم نیست. کنکور برای اهل کنکور چقدر مهمه؟ حالا اون زمانی که بیشتر مهم بود باز هم یه ضرورت بیرونیه، یک ضرورت درونی نیست. دینداری کردن، نمره گرفتن پیش پروردگار عالم یه ضرورت درونیه، یه امر وجودیه. وجود ما متلاشی میشه از هم دیگه. جهنم هم برای همین هست، یعنی دیگه عالم نمیپذیره این وجود رو، میخواد داغونش کنه. جسم جلوی چشم ما متلاشی میشه، مورچه ها میان میخورنش. این همین خاصیت رو داره، یعنی میاد طبیعت میزنه اینو داغونش میکنه. این یه مثالیست برای روح انسان در عالم آخرت. یعنی جهنم یه چیزی نیست که خداوند متعال عصبانی باشه یه کشیده بزنه تو گوش آدم. خود خاک بدن انسان رو میخوره، خود طبیعت بدن انسان رو وقتی دفن میکنن میپوسونه. روز قیامت هم جهان، خود عالم هستی بدن انسان رو، یعنی بدن که نمیشه گفت، بدن هم هست ولی روح انسان و وجود جاودانی انسان رو به آتیش میکشه. اینقدر عالم هستی به انسان غضب میکنه. اون راه طبیعی است که ما داریم طی میکنیم. از این طرف هم وقتی با میگن دین رو اطاعت کن، مثل قواعد راهنمایی رانندگی نیست که مثلا شما حالا دستور آقای پلیس رو اجرا نکنید چی میشه؟ حالا تو شهر ترافیک میشه، این گلوله تو مغز شما که خالی نمیشه که. یه چیزی که یه دفعه قده سرطانی از روح شما که در نمیاد بیرون که، حالا یه کار خطایی کردی گو آقا پولشو میدم، جریمه کن آقا یالا پولشو میدم. یه امر بیرونیه، یه امر درونی نیست. ولی دین مثل رعایت مقررات راهنمایی رانندگی، مثل تجارت از این حیث که حالا مثلا شما تو تجارت ضرر بکنی، دقت نکنی، چه اتفاقی میفته؟ حالا پولت کم میشه. خب حالا نمردی که. مردن و زندگی، بیماری و سلامتی به ذات وجود انسان بستگی داره. بقیه امور بیرونن. حالا ما هم خیلی شلوغش میکنیم معمولا. دین چی میخواد از ما؟ دین از ما میخواد چی بسازه؟ دین با چه چیزی در درون ما مخالفه؟ این یک سوال عمیقه. پاسخش هم پاسخ عمیقه. یه لحظه غفلت کنین دوباره میپره. بعد به زور بگیری فرو کنین اینو تو مغز خودت، در قلب خودت. من که اینجوری هستم، خیلی ضعیفم. شما انشالله همیشه حضور دارید در کنار یه همچین معنایی. خب پس دین از ما یه کار خاص نمیخواد، حالا این کار رو انجام میده برو. نه، دین خود خودتو میخواد و میخواد این خود تو سالم بشی. سلامت از چی؟ سلامت از علف هرزه هایی که بدتر از سرطان روح انسان رو مثل خوره میخورن. سلامت از چی؟ سلامت از علف هرزه هایی که هر لحظه بذرش به وجود میاد در وجود انسان. هیچ کارش هم نمیشه کرد. جلوگیری از پدید آمدن بذر و نهال کوچک علف هرزه ها در وجود انسان امکان نداره، با اینکه طبیعت انسان طبیعت پاکیه، با اینکه طبیعت انسان طبیعت خوبیه، فطرت الهی داره. لذا شما چقدر اومدی اصلا مهم نیست، این فعالیت مداوم شماست. مثل خوردن، علف هرزه هوای نفس در طبیعت روح ما مدام متولد میشه. خدا ما چی میخواد؟ پاک شدن؟ پاک شدنی وجود نداره. مقدمه رو برای اینا گفتم. ها، پاک شدن یعنی چی؟ چی تصور کردی؟ پاک شدنی نیست، یک فعالیت مستمر و مداومه، یک کار دائمیه. این فعالیت یک درگیری همیشگیه. اون چیزی که از تو میخواد دین چیه؟ حالا شما بگید یکی دو تا کلمه من کمک کنی. زنده شدن دائمی. بازم یکم اصلا خود این دو تا کلمه رو کنار هم دیگه میگذاری یه جوری پارادوکسیکاله. زنده شدن یک اتفاق یک لحظه ایه، چجوری دائمی رو ما بهش بچسبونیم، خوب بپذیریمش؟ قدرت در مبارزه دائمی. یعنی تو باید به اینجا برسی که یه قدرتی پیدا کنی که این علف هرزه ها که شروع میکنن به در اومدن، الان از هفته گذشته بحثمون روی این بحث قرار گرفته که هوای نفس پنهان رو بزنی. مسئله اینه. من فکر میکنم حضرت امام کسی بود که با اون قدرتی که داشت در خودش ریشه هوای نفسهایی که در دل انسان متولد میشه رو، که الان که 10 سال زیر خاکه ها، 10 سال دیگه میخواد خودشو نشون بده به صورت یه بدی خیلی جزئی گذرا، اونا رو میدید میزد، درگیره با اونا بود. ما درگیره با چی هستیم؟ با گناه های گلدرش درگیر هستیم، با عوارض بسیار وحشت انگیزناک. ما با ریشه ها کار نداریم، با این نتایج بسیار شوم در به داغونش کار داریم. ولی امام با چی کار داشت؟ با اون ریشه ها. حالا برگردم دوباره یکم مقدمه رو درست بکنیم، کاملتر کنیم، بعد بیم جلو. آقا دین از ما چی میخواد؟ پاک شدن. پاک شدنی وجود نداره. ببینید این حرف بنده رو اگه ببرید خارج از این جلسه یا یه تیکش رو از نوار جدا کنید بخواد به یکی بگید، میگه خب حرف بی خود داره میزنه. چون خدا در قرآن فرمود قد افلح من زکاها، رستگار میشه هر کسی خودش رو پاک کنه. آقا چرا این میگه پاک شدن وجود نداره؟ آقا فرمودن قد افلح من زکاها، ولی زکاها یه عملیات مستمره. زکاها برای چی؟ برای فلز؟ بابا برای فلز هم بخوای درستش بکنی، این میگن خب حالا امسال اینجوری شد، 10 سال دیگه چی میشه؟ دوباره زنگ میزنه، دوباره باید بیای کار بکنی روش. بعد در روایات هست قلوب قلب انسان مثل آهن زنگ میزنه، این مدام صیقل میخواد، میگیره از طبیعت میگیره، قلب انسان اینجوریه. خب بالاخره از ما چی میخوان؟ یه قلب صیقل یافته؟ نه. ببین دقیق دقت میکنی ببینی اون چیزی که واقعا ازت میخوان اینه، یک فعالیت مداوم برای پاک کردن خودت، اینو میخواد. بعد مهارت پیدا کنی در این فعالیت مداوم. مرخصی نداره انسان. مثل اینکه این آقای خلبان هواپیما رو آورده بالا تو آسمون، خب آقا بلند کردیم هواپیما رو، ما رفتیم فلان. کجا؟ کجا داری میری؟ ما رو ول میکنی تو آسمون؟ اولا که خودت دیگه نمیتونی جایی بری، ثانیا عقب هم نباید بری، بشین اینجا، باید ادامه بدی تا آخر. دقت بفرمایید، خوب شدن وجود نداره ها، مثل دیپلم گرفتن. دیپلم گرفتنی نیست، چی بگیری؟ یک عملیات مستمره. هوای نفس هایی که از اون ته داره رشد میکنه که بیاد بالا. فردا درگیر با چه مصائبی هستی شما؟ خب میریم که داشته باشیم. امروز درگیر چی بودی؟ امروز هم همه وظایفتو فوقش انجام داده باشی. شب یه کمی استراحت کن، فردا شروع کنیم ادامه بدیم. آقا تا کی؟ اینجاست که امام صادق فرمود روز اولی که وارد بهشت میشی یه نفس راحت میکشی، میگی آخه تموم، بالاخره تموم شد. ببینید آقا شما میخواید ماشین بخرید، ماشین میخرید تموم شد دیگه، حالا ماشین خریدی دیگه، حالا یه عملیات مختصری هم داری برای محافظت کردن ازش، اینقدر پول در میاری تا برسی به ماشین، ماشین رو خریدی دیگه، حالا ماشین داری. شما تو دنیا خیلی وقتا اینجوریه، روح انسان، حالا من دیگه تو وارد جزئیات نشم، امیدوارم از این مقدمه بتونیم به سرعت عبور کنیم. مقدمه بحث چی شد؟ یکمی فکر کنیم خدا از ما چی میخواد. خدا نه تنها از ما 4 تا عمل میخواد که بگی بیا اینم 4 تا عمل انجام دادم، ولمون کن بریم. نه تنها اینو نمیخواد، اینکه خامیتو فکر بکنی. یه چیز دیگه هم هست که اونم خدا ازت نمیخواد، که مثلا تو برسی به یه مقامی به یه جایگاهی، بعد میفرمان احسنت، من اینو ازت میخواستم، بعد یه خب ما رسوندیم به جایی که باید و اجازه بده مرخص بشیم از خدمت شما. حالا میایم بازم سر میزنیم البته، ولی دیگه حالا اصلا این نیست. به قول امروزی ها خدا از ما نتیجه نمیخواد، از ما فرایند میخواد. خب آقایون یک کمی فکر کنید روی این موضوع. خدا از ما چی نمیخواد؟ نتیجه نمیخواد، فرایند میخواد. طرف کارخونه زده، میگیم آقا ضرر میدی، میگه مهم نیست، میخوام این چرخ به چرخ اینا هم کار کنه. این فرایندی میشه. میگه من از این لذت میبرم، این چرخ به چرخه کارگرها کار کنن، سعی میکنیم ضرر ندیم، ولی این برای من مهمتر از ضررشه. فرایند تولید برای من مهمه. فرق ایزو با استانداردم همین بود دیگه، قبلا با هم صحبت میکردیم. این مقدمه بحثمونه ها، حالا میرسیم به هوای نفس پنهان. آقا فرایند رو شما داری خوب اجرا میکنی، کجا هم هستی مهم نیست، اصلا شما آدم مهربونی هستی، ده تا صفت خوب داری، اینا که مهم نیست، مهم اون فرایند است. عملیات مبارزه با هوای نفس رو داری چجوری انجام میدی؟ دیگه بر نکرد به من بگو دیگه با چی مبارزه کنم، این ده تا رو دارم دیگه. ببین میگم اصلا اون ده تا مهم نیست، مهم نیست داشتن یا نداشتن اون ده تا، که مسئله وجودی تو نبوده که. اون فراینده مهمه. قدیمی ها یه ضرب المثل داشتن، مثلا قربون صدقه این فرهنگ و این فکر قدیمی همون برم یه چیزای خوبی توشون داشتن. من نمیخوام هم میگم هرچی خوب بوده قدیم بوده، نه، خیلی چیزا بوده تو قدیم بد بوده، الان هست الان دیگه نیست، و خیلی چیزا الان هست خوب قدیم نبوده. بله هرچی قدیم بوده، این هم یه رویه غلطیه. بعضی هرچی از قدیم بوده، نه آقا اینجوری نبوده، قدیم به بهشت بر این بود که قدیم حضرت اومده بودن، که معلوم قدیم اوضاع خوب نبوده. نه قدیمی های ما خیلی خوبی ها داشتن، حالا بالاخره حضرت که نیومدن که معلوم میشه خیلی اوضاع خراب بوده. تازه ما الان امیدوارتریم امروز. برگردیم به بحث خودمون. ولی قدیمی‌ها اینو داشتن، میگفتن ببین کار جوهر مرده، این به فرایند نگاه میکنه نه به نتیجه. کار جوهر مرده، تو باید کار بکنی، این مهمه نه نتیجهش. دوباره الان برگرد یقه منو بگیرید که آقا مگه آقا چند وقت پیش نفرموندن آدم باید به نتیجه هم توجه بکنه؟ بابا چرا؟ اون در یه مقام بحثه، الان در یه مقام بحث دیگه است. بله هر کسی کار میکنه باید به نتیجهش نگاه هم بکنه، ولی ارزش محوری خود کار کردنه نه نتیجه. شما 24 ساعته بگی باید بگید که من چه فعالیتی انجام دادم در مسائل معنوی علیه هوای نفس خودم، یعنی تولید ارزش افزوده کردم در وجود خودم، در مسائل مادی تولید ارزش افزوده کردم در عالم خارج. خب این خیلی بدبختیه. یه کسی صبح بلند شه ببینه مثلا یه ماشین داشته دیروز 10 میلیون تومان بوده، امروز ازش 5 میلیون تومان بیشتر میخرن، 15 میلیون تومان، آقا بیا بفروش، خوشحال بشه، نیشش تا بناگوش باز بشه. برای چی الان میخندی؟ برای چی تو باید از چی خوشحال بشی؟ یه کار مفیدی که حتی اگر چه توش ضرر باشه ولی اون کار به جا بوده. من میبینم اینجور آدم ها رو، مثلا طرف رفته کشت و صنعت زده، زمین کشاورزی، میگم خب آقا این مغازه تو بازار تهران رو که فروختی رفتی کشت و صنعت زدی اینجا درآمدش بیشتره؟ میگه نه والله. میگم خب چجوری پس داری کنار میه؟ میگه آقا این کاره، از دل زمین من چیز دارم در میارم بیرون، من بالا سر اینا نباشم با اون قدرت مدیریتم
خود کشاورزای منطقه نمیتونن، من زمینم رفتم خریدم ازشون، بچه اینا ول کردن، آباد کردم، آب در آوردم تو زمین. این به فرایند کار داره نه به نتیجه. دوستان من، شما بنا نیست کسی بشید، کس نداریم ما، یه فعالیت مستمره. باید به این عادت کنی. آدمایی که روحشون تنبله و میخوان به یه جایی برسند و متوقف بشن، اصلا این حرفا رو تو کتشون نمیره، نمیفهمن این حرفا رو. میگه نفسمون گرفت کشتی ما رو، اینجوری باشه تو همش میخوای ما رو بدونی. و همش میخوایم بدویم، بله درست فهمیدی، همش میخوایم نه بدویم، بجنگیم. من یادم هست تو جبهه، خب یه گروهی عملیات میکردن، براشون میگردوندن عقب، یه گروه دیگه میامدن پدافند جای اونا مینشستن. چون اونایی که عملیات کرده بودن، خب خیلی سخت بود دیگه، تو عملیات بیت المقدس یکی دوتا مرحلهش یا والفجر یکی، و بعضی جاها بود که نیرو نبود که بیارن جای اینا، بچه ها رو نگه میداشتن، کلافه می شدن. آقا تا کی به جنگیم؟ اصلا زمانش رو بگو. آقا میریم، این هفته میریم. من یادم از این بار سه هفته موندیم، در حالی که این روز یعنی فردا نیرو میاد جامون برمی گردیم، بچه های عملیات کرده. من به یکی از فرمانده هایی که اونجا بود نمیشناختم، من اینجوری گفتم خب چرا میگید ما شما رو برمی گردونیم؟ بگو آقا جنگ دیگه. حالا شب آزادسازی خرمشهر میخواستن بچه ها رو برگردونن، بچه ها گریه می، همون تیپ آدم ها که عصبی شده بودن از دفعه قبل تو شلمچه، توی ایستگاه حسینیه، توی خاکریز مرز و اینا، سه مرحله قبل گریه میکردن. دفعات قبل شما ما رو به این سرعت بر نمیگردونید، حالا داریم میریم دلمون گرفته. بابا شما که انقدر میگفتید ما رو برای مرخصی بریم یه سر، چون شما گفته بودی به ما اعصابمون خورد شده بود. نه گفته بودی، کسی کاری نداشت که. آقا هستی، فعلا هستی. امام صادق علیه السلام فرمود فعلا هستی. چیکار کنم؟ دوباره جمع‌بندی کنم؟ آره بعضی از دوستانم تازه میرسن، اینم که یه حرف یه کمی پیچداریه. آقا خدا از ما چی میخواد بسازه؟ چیز خاصی نمیخواد بسازه. ما باید به کجا برسیم؟ جای خاصی وجود نداره که شما برسیم. آقا من باید چی کار کنم؟ کارهایی رو بهتون گفتن، ولی کارها انجامشون مقصود و مورد نظر نیستن. آقا چی میخواد جون من؟ آها حالا یک کمی بهتر شد سوال. تو باید فعال مداوم بشی. فرایند خوب بودن یعنی مبارزه با هوای نفسی که مدام در دل انسان می روید، مثل این علف ارزه توی سرزمین های شمالی حاصل خیز. ویلا داشته باشی؟ شیش ماه سر نزنی نمیدونم چند صد هزار تومان پول دستت بگذره. چرا آقا؟ همه زمین کنده شده اومده هوا، اون مدام باید یکی بالا سرش باشه زمینش درو کنه، حالا اصلا نمیشه راه رفت توش. حالا من نمیدونم آمار و ارقام در شیش ماه یا یه سال یا یه ماه اینجوری میشه، زیاد اهل این حرفا نیستیم که بدونیم جزئیاتو. تو آفریقا که اصلا روزانه من می دیدم تو بعضی از کشورها رفته بودم، اصلا روزانه باید قلقم کنی. ماشاءالله وجود انسان از سرزمین آفریقا هم حاصل خیزتره برای هوای نفس. فقط شما نمیرسی بهشون سر بزنی. الان به خودت نگاه کنی میبینی هزار تا خواسته تحقق نیافته داری، میخوای تازه میوه هوای نفست هم بچینی. چند تا خواسته داری؟ هزار تا. حالا فعلا وقت ندارم، دو تاشو بگو. دو تاشو بیشتر نمیرسی. ولی علف هرزه ها خواستنی های نفس خیلی زیادن. مرحله دوم این بحث مقدماتی اینه،
خدا از ما یه فرایند میخواد. تو این فرایند اگر ما فعال بشیم، مداوم عمل کنیم، به مهارت مبارزه برسیم، یه اتفاقی میفته. اون اتفاق چیه؟ یه تناسبی با پروردگار عالم پیدا میکنیم، یه چشمی باز میشه، یه هوایی از بهشت میاد استشمام میکنیم، یه اکسیژنی تنفس خواهیم کرد، یک اتفاقی میفته در عالم. آقا در من چه اتفاق، در تو هیچ اتفاقی نمیده، چقدر دنبال خودتی، انتم الفقراء الالله. ولی یه اتفاقی در عالم میفته، اون اتفاق نزدیک بودن تو به خداست، تناسبی پیدا میکنی با خدا، رقیق میشی، لطیف میشی، نور میشی، یک اتفاق میفته. من چی کار باید بکنم؟ تو همه کار، تو مدام باید کار بکنی. من به کجا باید برسم؟ جای خاصی نیست تو بهش برسی بیکار بشینی. تو درگیر یک فرایندی، فرایند مبارزه با هوای نفس. آقا تا اینجاش اگه روشنه صلواتش رو ختم کن. یه سوال جواب بکنم، دوستان خودشون رو آماده دارن میکنن. آقایون شما احساس میکنید این نگاه با نگاه نوع مردم به کمال و خوب شدن و دینداری فرق میکنه؟ بله، یعنی همه اینجور احساس میکنن؟ کلا رو تکون بدید ببینم، صداها که خیلی همه تایید میکردن. یک مبارزه لایتوقف، متوقف نمی شود، یک فعالیت مداوم. بقیه چیزها اینجوری نیستن. حالا این فراینده را اگه بخوایم همین امشب در موردش صحبت بکنیم، خیلی هم یه دفعه اوضاع احوال ذهنی ممکنه بریزه به هم. شما فعلا همینو بپذیر، بعدا من میگم روز به روز سرعت میره بالا، روز به روز توانتو میاد پایین، روز به روز ال میشه، روز به روز بل میشه، اصلا هیچی، بدتر هم میشه. اینا دیگه حالا مختصات اون حرکت فرایندی توه. یه کارخونه را بندازی، روز به روز بر تجربات افزایش میشه، روز به روز امکانات محلی افزایش پیدا میکنه، روز به روز خرید ازت بیشتر میشه، اینجا بدتر میشه روز به روز. کوچکترین لغزش نابود کننده پدرتو در میاره. خب ولی آدم از چی انرژی میگیره؟ از اون اتفاقی که گفتم میفته، نزدیک میشی، عشق میکنی، از اون قرب حس میکنی. خدا شده یه مقدار بری جلو، بعد برگردی نگاه کنی، روز اول بهت میگفتن اینقدر باید مبارزه کنی، برمیگردی میگفتی چی؟ عمرن من اینقدر مبارزه کنم؟ برو بابا حال داری، ما میخوایم یه دوکت نماز بخونیم جهنم نریم. ولی الان 100 برابرش رو ماشاءالله داری انجام میدی. بهت میگم ببین دیگه تمومی هم نداره این مبارزه. میگم نداره، چی شده شجاع شدی؟ تو تنبل بودی روز اول. میدونید چی گفتم دیگه؟ الان وقتی میری جلوتر سختتر میشه، ولی اون سختتریه شیرینتر میشه. الان ببین، الان که شما خواه اول راه نیستید، الان اگه اول راه باشی یا بهت میگم ببین در آینده اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، میگی نه بابا ول کن، چقدر سختش میکنی. ولی 10 قدم که بری جلوتر، 100 برابر از این سختی رو میپذیری، عشقم میکنی، حالم میکنی، سرگرمم شدی، کیفم میکنی. خب با چی باید مبارزه کنیم؟ با هوای نفس. هوای نفس رو من تشبیه میکنم به علف هرزه. علف هرزه بخوای از باش مبارزه کنی، یه وقت این شاخ و برگای بیرونش خارهایی که میزنه، خار مغیلان، خار میزنه به پات، تازه اون موقع میخوای خارشو اول بکنی، بعد بگی فلان فلان شد تو بودی، بعد میخوای بری شاخشو بکنی، بعد هی دستت میخوره به خارا، بعد میخوای تنهشو بکنی. میدونی مبارزه با هوای نفس باید از اون بذرش تو دل خاک باشه. مبارزه با هوای نفس پنهانه که همه خبرها اونجاست. بیا و خلاص کن خودتو، بیا یا علی بگو میتونی، باور کن، دعا کن منم بتونم. مکانیزمشو من براتون توضیح میدم. ما که باید بجنگیم تمومم نمیشه. چند تا صفت پنهانه، چند تا گرایش پنهانه بد داری که هوای نفسیه، بی اونا رو بزن. زدی موفق شدی، فردایی که دیگه جاش در میاد ادامه داره. خسته نشو بریم، باید این را رفت، چاره این نیست. اونایی که نرفتن بدبخ شده. بعدا من میگم خستگی تو در میکنم. نه جنود جهل، حالا اسمای مختلفی میتونیم سرش بگذاریم. بذارید یه کمی در مورد اون عیبهای پنهانمون حرف بزنیم، یه کمی باور بکنیم این عیبهای پنهان ما چیا هستن. اول اون آیه رو بخونم براتون. میفرماد فلا تزکو انفسکم، هیچ وقت خودتون آدم خوبی ندونید. هو اعلم بمن اتقا، او خودش واقف تره به این که کی تقوا بیشتر داره. اصلا دست آدم نمیمونه این قصه که آقا آدم چقدر آدم شده، هیچ چیش معلوم نیست. من از روی چی میخوای اینو بفهمی؟ از روی چی میخوای اینو بفهمی؟ از روی عملها، حجم عملهایی که انجام دادی؟ از روی چی؟ از روی صفاتی که داری و حالات خوبی که داری؟ تو بنا نبود بشینی خوبیاتو بشموری که، تو علف هرزه های درونی تو باید بشموری. خب آقا چیز بدی هم نیست، من نمی بینم. بذارید من همون بریم سراغ روایت از اصول کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، که خیلی من هر چی کافی رو مطالعه میکنم میبینم اصلا نور الهی بوده که به ایشون تابیده و ایشون توفیق به گلچین کردن احادیث کلیدی و مهم پرداخته. گوش بدید این روایت رو، من خیلی بنا ندارم روایت ها رو با این دقت بخونم، من معمولا تو سخنرانی میگم هست برید مطالعه کنید، یه اشاره هم میکنم، ولی میخوام بعضی از روایت ها رو مثلا ببینید دیگه، یه وقت فکر نکنید من اینا رو دارم میسازم برای شما شلوغش میکنم و اینا. متن سخن پیامبر گرامی اسلام، ان اخوف ما اخاف على امتی من بعدی، بدترین چیزی که من میترسم برای امتم بعد از خودم. ما موضوع مهم هست یا نیست؟ بفرمایید. نه بفرمایید دیگه، باید خیلی چیز وحشتناکی دیگه باشه دیگه. بله، سه چیزه، دو تاشو میگم، بازم ازتون سوال میکنم آیا اینا خیلی کثیف و وحشتناک بودن یا نبودن، بعد اگر موافقت کردید سومیشم میگم. باشه؟ یک، کسب حرام. کسب حرام بد هست یا نه؟ خیلی زشت هست یا نه؟ بله؟ یکی دیگه، ربا. ربا که از ببخشید زنا با محارم بدتره، جنگ با خداست، بد هست یا نه؟ نه قشنگ نمیگی بله، یعنی واقعا این دوتا خیلی بدن دیگه، درسته؟ این دوتا خیلی وحشتناکن؟ حق داره پیغمبر از این دوتا بترسه؟ نابود کننده هستن یا نیستن؟ دوست دارم 10 بار دیگه ازتون سوال کنم، نمیدونم چرا. این جوش سخنرانی کردن نیست، منم بلد نیستم سخنرانی کردن، ولی حالا سخنرانی خراب میشه. حالا برو، حالا گفتن بله دیگه. نه آخه میخوام اینم جا افتاد واقعا. بدترین چیزایی که پیامبر اکرم ازش میترسه یکیش لقمه حرامه، یکی لقمه حرامتر. خب آقا اون یکیشو بگو ما رو کشتی. اون یکیش و شهوت الخفیه، هوای نفس پنهان. حالا دیگه هیچ کس تو رو خدا جواب نده، بله نگه، چون ما باور نمی کنیم این جوابش بله باشه. مگه آدم هوای نفس پنهان شهوت مخفی داشته باشه بده؟ حاج آقا نه به خدا قسم، اینقدر بد نیست. خب ببین پیغمبر اکرم اینو گذاشته وسط لقمه حرام و ربا. چرا؟ 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 چرا آقا؟ اینا طوری با شهوت مخفی خودشون رو نابود میکنن و جامعه رو به گن میکشن، به لجن میکشن، امت رو نابود میکنن، مثل رباخوری. مگه شو تو میتونی؟ بله تو میتونی نهی از منکر بکنی، بگی خانم بی حجابه، حجابتو داشته باش. اینو ولی شو یک کسی شهوت مخفی داره، مگه میتونی نهی از منکرش بکنی؟ مگه میتونی نصیحتش بکنی؟ مگه میتونی بگی آدم شو؟ میگه مگه من چمه؟ تو خودت آدم شو، درست حرف بزن. اون سوالو که نکردم ازتون که آقا قبول دارید اینم وحشتناکه، این اون دوتا. ببین سوالای آسون من فقط میپرسم، یه سوال دیگه ازتون بپرسم. اون همه مقدمه چینی برای این یه جمله لازم بود یا نبود؟ سخت بود این حرف یا نه؟ تو الان داری با کدوم شهوت مخفیت؟ علنیا رو ول کن. با کدوم شهوت مخفی داری مبارزه میکنی؟ شناسایی باید بکنیم. بله حالا تازه عملیاتش رو توضیح میدیم، بذاری کمی روزه بخونیم فعلا، نزید کمی دوست رو سینه بزنیم. گفت آب کم جو تشنگی آور به تست، تا به جوشت آبت از بالا و پست. علامه مجلسی خیلی کم احادیث رو شرح میکنن، اینجا این حدیث رو شرح کردن. میفرمایند که اقول لا یبعد ان یراد به شهوت، شهوت الکامنه فی نفس. شاید منظورشون از این بعید نیست، منظورشون از این شهوت مخفی شهوت پنهان شده در نفس باشه. و هی العشق، اون عشق، اون علاقه شدیدی که آدم به یه چیزی داره. بعد میفرماید او شهوات الکامنه التی یحسب الانسان، یا شهوت مخفی که انسان چی حساب میکنه؟ احساس میکنه نفسش از این خالیه. بهش میگه تو یه هم چیزی داری؟ میگه من نه. تو حسادت داری؟ من نه. خب به مقام داری؟ نه. خصاصت نداری؟ والا صادقانه شو میگم نه. آخه نه تو برم الهی، تو بگو نه. تازه از امروز شروع میشه. دوستان گفتن این ادامه تنها مسیر داره بحثاش مثلا ادامه پیدا میکنه، در ادامه اون به تنها مسیر قبلی بگذاریم. گفتم نه، اون دو واحد بود، پاس شد رفت اصل تنها مسیر رو میخواست جا بندازه و یه چارچوبی هم برای دستوراتش معرفی بکنه. نه حالا وارد سطح دوم شدیم. حالا چه عیبایی داری؟ این عیبا رو دارم. خب الحمدلله اونا رو بذار کنار، اونا رو باش مبارزه کن. چه عیبایی داری که نمیدونی؟ علامه مجلسی میفرماید و یظهر اثرها بعد حین، یک شهوات پنهانی در درون انسان هست که آدم خودش ازش خبر نداره، آثارش کی ظاهر میشه؟ بعدن. دور حضرت امام میگشته ولی شهوات پنهانش بعدن آشکار میشه، بعدن معلوم میشه هیچی رو قبول نداره. دور پیغمبر خدا میگشته، شهوات پنهانش بعدن آشکار شده. مبارزه با هوای نفس، با اون درونیاش، با درونیاش، با پنهانیاش، یک جوری این بحث آدمو مشغول خودش میکنه. خدا شده آدم دیگه نمیتونه به عیب کس دیگه بپردازه، اصلا عیب واضح کس دیگه رو میبینه میگه خدا شکر. این یه بچه‌ای که مسموم شده تهوع داره، استفراغ که میکنه یه مادر عاقل و فهمیده، پدر عاقل و فهمیده، میگه خب الحمدلله الله تهوع کرد بهتر شد. هی قرص میده دهنشو ببنده، ای تهوع نکن، تهوع آوره، تنفر آوره. بابا بذار راحت بشه، این که اون قسمت خوبشه که یه نمونه از شهوت خفی رو من خیلی کم تو روایت نمونه گفتن برای شهوت خفی، من هفته گذشته اشاره کردم. می‌فرماید که احذر الشهوت الخفیه، پیامبر گرامی اسلام، العالم یحب ان یجلس الی، یا عالم دوست داره بهش مراجعه بشه. آقا خب طرف عالم شده بدبخت، او یکیشی که ازش سوال نکنه دیگه. حالا اینا توضیحاشو بذار برای علما، خودشون میفهمن، ما که از جهالیم که هیچی. ما که نمیفهمیم، شما مگه اینکه خودت هم از علما باشی خودت میفهمی دیگه، سوال نکنم. من در کتابی به نام کتاب لغت هست به نام النهایه، در مورد شهوت خفی، شهوت مخفی به تعبیر فارسی، یا من اسمشو میگذارم هوای نفس مخفی، که یه جلوه از جلوات هوای نفس شهواته. حالا تو اینجا هم بی مقدار حرف هست بگذاریم. اوشون که بدتر ترجمه میکنن، قیل هی کل شیء من المعاصی، هر چیزی از گناهانی که یزمر او صاحبو، صاحبش اونو پنهان میکنه، و یسر رو علیه، اصرار داره برش، و این لم یعمله، اگرچه عمل نمیکنه، ته دلش یه چیزی داره ولی محکم داره، تو هیچ عمل بدی هم ازش نمیبینی. اون وقت امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه می فرماید ربما حسبت انک ناصح للخلق، این هم داشت، یه اینجوری داشت تو متن خوندم، و انت تریدهم لنفسک، خیلی وقتا تو فکر میکنی دلسوز مردمی در حالی که داری به سمت خودت میکشی، دلسوز مردم نیستی. ان یمیلو الیک، برای اینکه میل به تو پیدا کنن. ربما زممت نفسک، چه بسا خودتو مذمت کنی، ای بابا ما که آدم نیستیم، مذمت نفس کنی. و انت تمدح ها علی الحقیقه، در حقیقت داریم مدح خودتو میکنی و خودت خبر نداری.
حاج آقا چرا آدم خودش بعضی وقتا میفهمه؟ عزیز من میدونم آدم بعضی وقتا خودش میفهمه. من دارم به مورد اون وقتایی میگم که آدم خودش نمیفهمه. شما متوجه شدید منظور منو؟ آقا آدم بعضی وقتا خودش میفهمه چه مرگشه. ببین عزیزم، من دارم امشب در مورد اون وقتی صحبت میکنم که آدم خودش نمیفهمه چه مرگشه. اون وقتی که میفهمی که قصه حله. که ما فکر میکنیم همین مذهبی شدیم تموم شد. خدا میخواست ما چهار تا کار بکنیم. خدا میخواست ما به جایی برسیم، جایی وجود نداره برسی بهش. الهی فداتون بشم، بذارید اون اتفاق قشنگ بیفته. اون اتفاق، اون اتفاق. چرا حضرت امام اینجوری زندگی میکرد؟ روایت زیاد هست، حالا بذارید من حتما از کنار این بحث که به این سرعت عبور نمی کنیم، من یه متنی از حضرت آیت الله العظما بهجت برای شما بخونم. می‌فرماید برای رسیدن به درجات کمال و یقین قطعاً تنها دوری از محرمات کفایت نمی‌کند. نه تنها گناهان کبیره، بلکه حتی یک نگاه تند که سبب اذیت شدن یک مؤمن و یا حد که حرمت او بشود حرام است. یک نگاهتون، همچنین یک تبسم به اهل معصیت که موجب تشویق او بر گناه باشد حرام است. بنابراین کسی میخواهد به درجات کمال و یقین برسد باید از این گونه گناهان هم پرهیز کند. شهوت مخفی چیه؟ حداقل برداشت از این بحث رو این قرار بدید که هیچ کی خودشو تزکیه نکنه، هیچ کی خودشو پاک ندونه. باشه؟ باشه آقا. آقا بحث پخته شده، رسیده. من چند تا راه حل بگم یا بذاریم هفته بعدم پاش سینه بزنیم و آخو واویلا بگیم؟ چیکار کنم؟ بگم چند تا راه حل یا نه؟ بابا شما چه آدم های آماده ای هستید به خدا. من که اگه بودم میگفتم نه دو سه جلسه دیگه فعلا بکوب، فقط بمبارون کن، آتیش تهیه بریز. آتیش تهیه میدونید چیه؟ بله؟ نمیدونید؟ بذار بگم. نه بدونیدم فایده نداره، باید دیده باشی. آتیش تهیه مثلا ما میخواستیم حمله کنیم، البته ماها معمولا اینجوری نبود، دشمن عراق اون طرف اینجوری بود، میخواست حمله بکنه قبلش گلوله باران میکرد. آقا حالا بریز کی نریز. من یادم یه بار پشت خاکیز اینا میخواستن پاتک بکنن، شروع کردن آتش تهیه ریختن. یعنی ما که رو چیز بودیم، خاکریز بودیم، همجور رفته بودیم تو خاکریز خود به خود. بخشیش هم مال امواج بود دیگه، شانسی بود که دقیقا رو مغز جناب عالی نخوره خود گلولهه. خیلی چیز عجیبی بود، شاید ما صدها نفر تو خاکریز بودیم در عرض دو سه ساعت. یعنی یه جوری میزدن دونه دونه همه مطمئن باشن جای پونس هم نیست دیگه، بعد حمله میکردن. من دو سه مرتبه رفتم از این ور به اون ور، یکی دو تا مجروح و کمک بکنم، عد بالاخره ما زنده موندیم. و الا اونا اونجوری چیده بودن که هر کس بره قطعا. و بنده یه دفعه دیدم 100 متر این طرف 100 متر اون طرف اصلا خالیه، کلا هیچکی نیست. گفتیم آقا اسلحه برداریم بریم. رفتیم تا رسیدیم به نیروها، که البته بعدها تو روزنامه جمهوری اسلامی دیدم پاتک سنگین دشمن در ایستگاه حسینیه دفع شد توسط رزمندگان اسلامی، این پاتک سنگین رو من توش بودم، آتش دهیه. من میگم چیزی میشنوی، حالا ما هم علکی رفتیم تو خاطرات، ببخشید. معمولا پیرمردی که از هوای نفسای مخفیشون اینه که بله دیگه، حالا این آشکارشه، حالا هنوز اون تو ما داریم بنز کافی، وقت شاهی نکن حالا ما آدم حسابی شدیم نشناسه کرد. آتیش تهیه یعنی بریز، فعلا بریز دیگه، اصلا یه هیچ جونبنده ای جون نخوره. یه ذره متقاعد شدیم آجا آقا را حل رو بگو، این فایده نداره، باید آتیش تهیه اینقدر بیاد دیگه نفس نکشه کسی. آتیش تهیه یعنی این. ولی ما چون شما آدم های خیلی آماده ای هستید، راه حل رو یه چند تاشو بگیم. پس بنا شد هوای نفس رو در نطفه خفه کنیم. بله چی هست اون؟ یک، تفحص مداوم. باید وقت بگذاریم برای اینکه بگردی دنبالش. عزیزم من قول بهت میدم هست، شما خیالت راحت باشه. حالا آقا هر کی هستی، من کمتر از تو هم، تو خیلی آدم حسابی هستی، ولی داری آدم حسابی، من دارم به تو میگم، تو بگرد دنبالش هست. باشه آقا هست دیگه، چرا دیگه میگفتی راه حل بگو، چرا نمیگی بله؟ بگو بله دیگه، هست. مثل رباخوری پیغمبر اکرم ازش میترسه برای امت اسلامی، چون این امت اسلامی اومدیم و خدای نکرده زبانم لال، نعوذ بالله، وای وای وای، زبانم لال، ظاهرش درست شد و چه خاکی به سرمون بریزی با اون شهوت مخفی، شهوات پنهان. هست آقا، شما تفحص رو شروع کن. عملیات یک، عملیات تفحص. خب شما امروز که هیچ معصیتی نکردی ازش توبه کنی، بگرد ببین پنهان چه خبره. خود همین جستجو کم کم یه اتفاقهایی میفته، همون نوره پدید میاد. بنده من نگاه کن، راضی نشده، خودش داره میگرده. دوم، توبه مداوم. مدام توبه کن، جدی ها، خدای غلط کردم به خاطر بدی های پنهانی که دارم و من عرضه پیدا کردن و بین بردنشون ندارم، خوش به حال اونایی که این کارن. یه وقت اگه شنیدی بعضی از اولیاء خدا، من یکی از عرفا رو میشناسم نام ببرم، میشناسیدن القاعده، بچهش اومد ازش گفت بابا دستت به پول و پله میرسه، زیاد پول برست میارن، یه 20,000 تومن به من بده. اون زمان خیلی بود، ولی اون آقا 10 برابرش رو داشت. پرگاش گفت که خب الان میدونی فرق من و تو چیه؟ چیه؟ تو 20 تومن میخوای، من 20 تومن نمیخوام. خب حالا چی شد بالاخره؟ یعنی اصلا حرفش رو نزن. بابا پسرت میذاره میره، بیدین میشه. کجا باید جلوی نفسم رو بگیرم؟ نفس هیچ کسی مثل اون بابا حال نمیاد که پسرش رو راضی نگرده. یه کارایی میکنن. شما فکر کردید قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم آسونه؟ حالا ما یه چیزی میدونیم قطعا به تورمون نمیخوره، بله همجوری میگیم و کنار گود نشستیم لنگش کن، بله حضرت ابراهیم ماشاءالله، ولی خدا مثل خودمون بودن اصلا. به پشم حاضر نیستی قربونی کنی اگر نفست بهش تعلق داشته باشه؟ پشه پسرتو به قربونی کنی؟ توبه دائم، برنامه توبتون رو شما دست فرد، دست فردیاتون رو که خودتون دارید، دست جمعیاتون رو کجا دارید؟ دست فردی درسته میگم؟ با
آدم گاهی خوشش میاد اینجوری صحبت کنه دیگه، هوای نفس آشکاره. البته حالا شاید هوای نفس باشه، تنوع در کلام باشه، نمیدونم. دست جمعی توبه خوبه، جلسه دعا شرکت کنین. آدم زنده نمیمونه، میمیره، میمیره اگه نره، میمیره اگه نره. من یه جلسه دیگه ای بود هفته گذشته گفتم انقدر بچه مذهبی بهتون نشون بدم، اگر توی همچی جلساتی باران میبارد، او تا حالا توی عمر یه قطره بهش نخورده، خیس نشده. اصلا من بچه مذهبی هست یعنی چی؟ بچه مذهبی جلسات دعا نمیره، عجوبه هایی میشن اینا. کجا میری؟ مثلا همش تکی حال میکنی، جلسه روزه ای دعایی چیزی؟ آخه چی بود آقا؟ دومین کار توبه، سومین کار چیکار کنیم؟ تواضع، تواضع کامل. تواضع یه جایی نیست که شما بهش برسید، یه ابزاره برای پیدا کردن اونی که باید. ببینید در روایت میفرماید که معرفت رو به متکبر نمیدن. افتاده حال باش، افتاده حال باش، معرفت نفس بهت بدن، فدادشن الهی دورت بگردن. افتاده حال باش، هر موقع دیدی چیز جدیدی از خودت نمیفهمی بدون تکبر داری. عزیزم من دارم بهت میگم دیگه، شما خیالت راحت باشد، هست دیگه. اگه نبود این تکبر، معرفت نفس بهت میدادن. انفع المعارفه، معرفت که متکبر نمیدن که. شما بگو من اجالتاً توبه رو زیاد کنم، تواضع رو زیاد کنم، تفحصم زیاد کنم، به خیلی چیزا میرسم. سوء ظن به خودت رو هم افزایش بده. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. آقا بدترین دشمن تو نفسی است که بین دو پهلوی توه، با او درگیر شو. یه کار دیگه تاکتیک این، اونا که گفتم تا حالا از تکنیک هم بالاتره، ولی حالا بگو تکنیک، اما این یه تاکتیکه، یه عملیات فریبه که میتونه مؤثر واقع بشه. اون کارهای اصلی که گفتیم مؤثر واقع بشه. چیکار کن؟ به عیوب دیگران درگیر نشو، از فکرش بیا بیرون. تو چیکار داری که چه عیبی داره؟ حالا وظیفه دوده که تذکر میده، نمیگم برو تو عالم خودتا، برو تو قار. تا میگیم آقا به عیوب دیگران توجه نداشته باش، طرف بخواد بره تو قار، به فکر جامعه باش. من میگم ولی نه در و همسایه، این همسایه به من چی کار کرد، اون نمیدونم چی کار، ول کن اینا رو، خوبن دیگه. حالا فوقش اینه که خرابیاشون بیشتر از توه، خرابیاشون رو اومده عزیزم. من تو الحمدلله، آقا تو خرابیات رو نیومده، خدا شاهده باید به جایی برسی عرق خوره چاقو کشته دیا، ته دلت یه دفعه بگی، نه به اون بگی ها، ته دله این حرفا، ته دله، نه ته وبلاگ بنویسی و توی چی میگن این چیزایی که مینویسن اعلامیه صادر کنی، بگی بابا تو همه بدیت روه، بازم تو، من چیکار کنم که همه بدیام پنهانه. این حرف رو وقت تو دل خودت داری میزنی علیه خودت درسته، اما وقت میخوای اعلامیه کنی آی مردم عرق خورا چاوکشا بهتر از مسجدیان، تو غلط کردی، خیلی بیجا کردی، خیلی بیجا میکنی که میگی عرق خورا بهتر از نماز خونن. نماز داری از سکه میندازی، عرق خورا بهتر از نماز خونن یعنی چی؟ از قضا سرکنجبین صفرا فزود. اینی برای اینجا که نمیگن که، برای مناجات شب تو میگن. برو در خونه خدا اینو بگو،
و من اسوأ حالا منی. امام سجاد در خونه خدا میگفت خدا کی بدتر از منه؟ چه آقا فرمودن کی از من بدتر؟ بابا این معناش نیست که تو میزانهای ظاهری رو زیر پا بگذاری، که بعد از رعایت اونها داریم میگیم ما. بله بله، ما یه همسایه داریم، مثلا اینجوری بگو، ما یه همسایه داریم آقا اهل هر گناهی هستن، ما هر موقع بهشون برسیم ازشون تقاضا میکنیم که آقا این اهل هر گناهی نباشید، لاغر کم کم کمش کنید، انشالله گناه ها بین بره. ما اهل نماز هستیم الحمدلله، اینا هم دعوت میکنیم بیان نماز، ولی ما خودمونو بدتر از اون میدونیم. ها اینا رو جمع کن با هم دیگه، قابل جمعه، یکم پیچیده باش، بابایی یعنی سطحی نباش، نزدیک بود بگم بابایی نباش. نه قاطی نکنیم، چرا قاط میزنیم یه دفعه؟ اونم یه جور عقده گشاییه، اونم یه جور عقده گشاییه. طرف عقده ای شده علیه دین و ایمان، دنبال یه حرف حکمت آمیز عارفانه اینجوریکی و اونجوریکی و پیچیده میگرده، یه فوشی به نمازخونا بده، آقا اون عرق خوره نمازخوناش بهتره، بیا زد همه چی عبه این برد. این هم یه هوای نفسی بود که شیخ شقتون حضرت بود علیه دین. نه بابا، اینو برای مناجات تو دارن میگن. فرمود برو یا موسی، یک کسی بدتر از تو باشه بگرد پیدا کن بیار. رفت گشت گشت گشت، اومد گفت خدای پیدا نکردم، هر چی فکر کردم ندیدم. این حالو داشته باش، اصلا یه حالی میشی، اصلا حالی به حالی میشی، عالی میشی. بذارید بقیه تکنیک ها و تاکتیک ها بمونه برای جلسات بعد. ما یه هوای نفس پنهان داریم. فداتون بشم، حالا یه چند تا مژده هم بدم. کارکنیا بو میکشی، بو میکشی، طرف حرف میزنه میفهمی از هوای نفسش یا نه، استشمام میکنی. حالا ما دنبال عیب دیگران نیستیم، یعنی میخوام بگم که اینقدر پاک میشی ناپاکی به مشامت میخوره. من میترسم آخر الزمان مجبور بشی از این ابزار استفاده کنی برای راه حق و باطل. خدایا تو غربال آخر الزمان ما رو به خاطر هوای نفس پنهان دورمون ننداز. من چقدر با آه و سوز میگم، شما چقدر عادی میگی الهیامی، از شما هم با آه و سوز میگی، حالا رو کن یه کمی، مثلا دستتو ببری بالا بگی الهیامی، این به آداب دعاست دیگه، راحت طلبی میگه حالا همینجوری بگو، ولی مثلا آداب میگه که نه دستتو ببری بالا، خداوند متعال میفرماد من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. این یه ذره بهتره، ما این کارو میکنیم، یکی از تکنیک ها اینه، هر کاری یه ذره بهتر ترم داشت اونو بکن، قبلیشو نکن. این از سفارش های درگوشیه پیامبر اکرم به امیرالمومنین بود. من شما بگم یه حرف درگوشی، اونا نمیگن که به ما، یه دونش این بوده که علی جان بین دو تا کار خوب خوب دره رو بکن، اینجا اون هوای نفس پنهان خودشو نشون میده، کم کم میبینی یکی از ته دلت داره قور میزنه، بهش بگو چه مرگته، کی اونجا، کی اونجا، ها نق میزنی، ها بجون ببینم. یه ده تا کار خوبتر رو ترجیح بدی به کار خوب و مقور میاد فلان فلان شده، دوباره اجرا کنم دعا رو، اشکال نداره. خدایا میبینید چقدر با هوای نفسشون دارن مبارزه میکنن، دستاشون رو میارن بالا، چه بچه های خوبی هن. خدای ما رو در غربال آخر الزمان که منافقین شیعه رو میخوای رسوا کنی در اثر شهوت پنهان رسوا و نابود نگردان، بدون بلا شهوت پنهان ما رو از بین ببر، بدون این دومیش دیگه هدیه مخصوص تراشپز بود، من که قشنگ آمین گفتی، چون خدا فقط من حرفی ندارم،
ابی نداره، من این کارو میکنم، ولی تو آدم شدنی نیستی، مجبورم یه بپیچونمت. من دومیشم گفتم که اونجوری نشه. یه روزه براتون بخونم. ببخشید اینجوری روزه رو میخونم. امام حسین علیه السلام بزرگترین لطف رو به کی کرد؟ تو کربلا. به کی؟ به کسی که بزرگترین ظلم رو کرد. قبل از اینکه به تاریخ مراجعه کنید، قاعدش رو قبول میکنید از من؟ نشنیدی تو ضرب المثل میگن طرف وقتی بد باشه هرچی بیشتر لطف کنی بهش بیشتر بهت بدی میکنه؟ روزه فکری میخواییم بخونیم. گفتیم این شنیدی یا نه؟ قبول داری یا نه؟ امیر المومنین فرمود ابن ملجم، من از همه بیشتر به تو محبت کردم. امام حسین، حالا شما بگو که به کی بیشتر محبت کرد؟ علل قاعده باید به کسی که بیشترین ظلمو کرده باشه. یعنی به شمر؟ بله. چی کار کرد به شمر؟ صحرای محشر رو آورد جلو چشمش. ما ها گناه میکنیم چون قیامتمون رو ندیدیم. ما ها گناه میکنیم چون تو جهل دست و پا میزنیم. ابن الحسن، چون خودمون رو نمیشناسیم. امام حسین گفت با نفس ابا عبدالله الحسین ها تو لحظه گودی قتلگاه. همون سوال جوابی که میخواستن روز قیامت ازش بکنن، گفت خدا بذار من همینجا این قیامتش رو بیارم، شاید شاید درست بشه. قصد دیگه ای نداشت امام حسین. یه دفعه آقا دید سینش سنگین شده. چشمشو باز کرد اما گویی تار میبینه. خیلی فاصله کم بود. اما پرسی تو کی هستی؟ ملعون ازل و ابد گفت من شمر ابن زلجوشنم. امام حسین دست از محبتش بر نداشت. روز قیامت میخوان به شمر بگن میدونی کیو کشتی؟ آقا گفت خدا اجازه بده من همینجا قیامتشو بیارم جلو چشمش، شاید متنبه شد. در واقع دیگه اینجوری شد دیگه. برگشت فرمود میدونی من کی هستم؟ من کیم؟ حسین تو از صبح تا حالا خودتو معرفی کردی، گفتی من پسر فاطمه، همه تو رو میشناسن، بارها اعتراف گرفت. شاید الان یادآوری کنم برگرده. او فهمید امام حسین چی میخواد. گفت من میدونم تو حسینی، پسر علی هستی، پسر فاطمه ای، نوه پیغمبری. روز قیامت پیغمبر جلو منو میگیره، منو به جهنم میبره. بس دیگه، بس. میگن حسین فاطمه لبخند زد. لبخند زد که یه وقتی کسی از سر جهالت ظلم نکرده باشه خودشو بیچاره کنه. طرف واقعا شایستشه که به ته جهنم سقوط بکنه. اما بمیرم برات حسین. اکثر سخنان ابا عبدالله الحسین، یه جمله اشاره بگم دیگه، نمی فرمود من پسر علیم، هر جا می رسید می گفت من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما. انگار کینه ای که مردم به علی داشتن خبر داشت. میخوام بگم حسین اگه به مادرت فاطمه در مدینه رحم میکردن، بین در و دیوار ضربه نمیزدن، اینجا تو کربلا هم تو میگفتی من پسر فاطمه هم، به تو رحم میکردن.
بیان معنوی نقطه های آر.